طبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. افتاری دارن پروردگار، خطاب به وجود مبارک پیامبر اسلام در رابطه با پرونده مجرمین در روز قیامت. این گفتار در سوره مبارکه کهف جزء چهاردهم قرآن کریم، در ابتدای گفتار آمده و وضع الکتاب. کتاب در اینجا به معنای پرونده انسانه، به هر کیفیتی که هست، به هر شکل و صورتی که هست، که ما از کیفیت پرونده، قیافه پرونده خیلی خبر نداریم، اما همین که قرآن کریم در آیات متعددی سخن از کتاب در رابطه با مردم در قیامت به میان آورده، اصل پرونده یقینی. در آیات دیگر هست ان کتاب الابرار لفی علیین، ان کتاب الفجار لفی سجین. در این آیه شریفه هم ملاحظه میکنید، میفرماید و وضع الکتاب، پرونده رو در قیامت میگذارند، قرار میدهند. چرا فعل آیه شریفه از نظر ادبی مجهول ذکر شده؟ اگر بنا بود معلوم ذکر بشه، مثلا باید می‌فرمود و وضع جبرئیل الکتاب، یا و وضع ملکون الکتاب. جبرئیل پرونده مردم رو میاره قرار میده در محشر، یا یه فرشته‌ای که مأموره میاد پرونده رو قرار میده. اما ملاحظه میکنید در آیه شریفه کننده کار ذکر نشده، خود کار ذکر شده. کار عبارت از قرار دادن پرونده است، اما کین پرونده رو قرار میده پروردگار بیان نکرده، فقط فرموده و وضع الکتاب. به جای وضع، وضع در آیه آمده، وضع فعلیه که کنندش معلوم نیست. معنی فارسیش هم اینه که پرونده را قرار می دهند، پرونده را در عرصه محشر می گذارند. بعضی های احتمال زیبایی می دن نسبت به ترکیب آیه، میگن چون اهل خدا، مردم مؤمن، مردم متدین دارن این آیه شریفه رو میخونن و در آیه صحبت از قرار داده شدن کتاب پرونده است، اونم پرونده مجرمین، خداوند متعال نخواسته اسم خودشو ببره که مؤمنین ناراحت بشن، غمناک بشن. به خودش نسبت نداده که پرونده مجرمین رو من در عرصگاه محشر میگذارم که نکنه مردم مؤمن نسبت به خودشون ناراحت بشن. این احتمالو میدن. خب کتاب رو، پرونده رو قرار میدن، این تمام یقینی قطعی بی برو برگر. بعد به پیغمبر میفرماد فتر المجرمین، تو مجرمین رو مشاهده میکنی، میبینی که چی؟ مشفقین مما فیه، از اون چه که در پرونده اونها ثبت شده در وحشت و ترس به سر میبرن. یه ترس عمقی برخلاف دنیاست که مجرم چند جور احتمال برای نابود شدن پرونده رو میده. میگه فلان کس برام تلفن میکنه، یا میان قاضی رو میخرن، یا به یه شکلی پرونده رو بالا پایین میکنیم، خودمون وعده میدیم. اینجا مجرم یه ترس کامل عمقی از پرونده جرمش نداره، ولی در قیامت که جا به جایی امکان نداره، تغییر امکان نداره، نابودی پرونده امکان نداره، پارتی به معنای دنیاییش امکان نداره، به پیغمبر می‌فرماید مجرمین را می‌بینی که در یک حالت ترس شدید ریشه دار به سر میبرن، ترسی که علاج نمیشه، مما فیه، از اون چه در پرونده شون ثبت. بعد میفرماید حبیب من، این مجرمین فریاد میزنن، یقولون یا ویلتا، وای بر ما. اگر این وای بر ما رو تو دنیا بیدار شده بودن و میگفتن، خوب راه نجاتی داشتن. چون آدمی که در دنیا بیدار بشه یا بیدارش کنن نسبت به پروندهش، احتمال خیلی زیادی داره که در فضای بیداری بیاد این پرونده رو اصلاح کنه، چنان که در قرآن مجید می‌فرماید نجات از آن کسانی است که تاب و اصلح، از گذشته زشتش برگرده و این پرونده تشکیل شده گذشته رو اصلاح کنه. تاب و اصلح، یا در آیه دیگه داره تابو و اصلح. اصلاح پروندم به اینه که تمام جای خالی پرونده از عمل صالح پر بشه و خلأها برداشته بشه. این راه اصلاح، یعنی یکی بیدار میشه میبینه 20 سال نماز نخونده، خب راه اصلاح این قسمت از پرونده اینه که نمازهای نخونده رو بخونه و صفحات بی نماز پرونده رو پر بکن. یا بیدار میشه میبینه یه 30 میلیون مال حرام در مالشه، راه اصلاح صفحات مالی پرونده به اینه که مال حرامو به صاحبانش برگردانه. یا واجب دیگری رو ترک کرده، راه اصلاحش اینه که واجب ترک شده رو دوباره به جا بیاره. اینا راهنماییه که قرآن کریم و روایات و اخبار به گناهکاران کردن که وقت گناهکاران در معنی توبه اشتباه نکنن. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. شما اگر به آیات توبه قرآن دقت بفرمایید میبینید اغلب آیات بعد از توبه یا کلمه ایمان و عمل رو به کار گرفته یا کلمه اصلاح رو به کار گرفته. اصلاح در مقابل افساد، یعنی اونایی که در گذشته عمر فساد کردن حالا باید اون فسادها رو اصلاح بکنن. راه اصلاح هم داره، مثلا در باب ربا شما در اواخر سوره مبارکه بقره ملاحظه میکنید، میفرماید یه رباخور اگه بخواد توبه بکنه فلکم رؤوس و اموالکم، اون اصل سرمایه حلالشو ورداره، تمام حرامهایی که در این سرمایه قاطی شده پس صاحبانش. این توبه است. این که در یه روایتی امیرالمومنین می‌فرماد گناه یه کار سنگینیه ولی سنگین تر از گناه توبه کردن، چون واقعا هم تائب کمه، گناهکار زیاده اما توبه کننده کمه. اینقدر توبه کننده واقعی کمه که توبه کنندگان واقعی عبرت و درس شدن برای انسان. هیچ وقت ما نمیایم رو منبرا بگیم 1 میلیون نفر مانند حر ابن یزید توبه کرد، یا 1 میلیون نفر مانند آسیه زن فرعون توبه کردن، یا چند میلیون نفر مانند بشر حافی توبه کردن، یا هزاران نفر مانند فضیل عیاض توبه کردن. یه مرتبه ما کتابا رو که ملاحظه میکنیم میبینیم در شهر بغداد که در یه روزگاری جمعیت کثیری زندگی میکرده و شهر بسیار آبادی بوده در قدیم، از مجموع جمعیت یه نفر بهلول میشه برای اینکه زیر بار احکام خلاف دولت نره، یا یه نفر میاد فضیل عیاض میشه توبه میکنه با شنیدن یک آیه. مگه بقیه گناهکاران آیه نمیشنیدن؟ مگه بقیه گناهکاران موسی بن جعفر رو نمیدیدن؟ هر روز میدیدن. اما از بینندگان موسی بن جعفر یه نفر بشرا حافی شد، از شنوندگان یک آیه قرآن نصف شب رو پشت بون یه نفر فضیل شد. گناهکار هر چی دلتون بخواد زیاد، توبه کننده هر چی دلتون بخواد کم. یه نفر دو نفر که آدم وقتی آیات رو میبینه با شرایطی که برای توبه گذاشته، یا تاریخ رو میبینه، حرف امیرالمؤمنین رو باور میکنه که سنگین تر از گناه توبه کردنه. کار ساده ای نیست. تغییر توبه است، تحول توبه است، جا به جا شدن توبه است، عوض شدن توبه است، اصلاح شدن توبه است. بله اگه آدم تو دنیا بترس از گناهانش بیدار بشه، اون توبه ای هم که خدا می فرماید انجام بده اهل نجات. اما حالا قرآن میگه قیامت پرونده مجرمین رو آوردن روبروشون قرار دادن، مشفقین هم مافی، تمام وجودشون پر از وحشت و ترس از اون چه که در پرونده است، و نسبت به نظامدهی پرونده هم غرق در تعجب میشه. یقولون ما لهذا الکتاب، این پرونده چیه؟ عجب پرونده ایه، چه پرونده ایه؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. نظام دهنده پرونده کی بوده که از لحظه اول تکلیف تا لحظه چشم پوشیدن از دنیا و مردن گناه کوچک و بزرگی نبوده مگر این که در این پرونده ثبت کرده؟ عجب حاکمی بوده که هیچی رو در این پرونده فراموش نکرده ثبت. خب یه چنین پرونده با ثبت همه گناهان کوچک، گناهان بزرگ، و اینکه پرونده در قیامت قابل تغییر نیست، با پارتی بازی کاری نمیشه کرد، باید مجرم رو غرق در وحشت و ترس. اون وقت این پرونده هم خیلی در قیامت به دوش صاحبانش سنگینی میکنه که پروردگار بزرگ عالم تعبیر میکنه به وزر، یعنی بار سنگین، ولا تزر و وازرتون وزر اخرا، هیچ سنگین باری در قیامت بار سنگین کسی رو به دوش نخواهد کشید. همه ما این معنا رو میدونیم، میشگی لازم میبره ما توضیح بده که در این عالم کانون محبتی مانند مادر یافت نمیشه. این مادر هم که در کتاب ها مطرح، فقط مادر انسان نی، بلکه هر جنس مادهی نسبت به فرزندانش کانون محبت، کانون عشق، کانون مهر. حالا 22 تخم مرغ جوجه توش در اومده، شما میبینید این مرغ ماده چه جور دور این جوجه ها میگرده، پر باز میکنه، راشون میده، دانه یادشون میده جمع بکنن. خود صاحب خونه که 22 روز رفته برای این مرغ تو جعبه، آب گذاشته، دانه گذاشته، رفته بازار دانه برای جوجه خرید کرده، میخواد بیاریم 20 جوجه رو سیر کنه، تا میاد نزدیک بشه صدای ناله مرغ در میخواد بپره به آدم برای دفاع از اون جوجه. خب اینا همه تحریکات محبت. امام صادق میفرماید یه مادری که مادر تک فرزند 80 سال تو دنیا بوده، یه دونه بچه خدا بهش داد، یه و این کانون مهر و محبت برای این تک فرزند چه کرد؟ یه وقت یه مادری 6 تا بچه داره، خب محبتش تقسیم. یه وقت یه مادری یه بچه داره، اونم بعد 20 سال، محبتش متمرکز. قیامت هم که آدم دنیاشو یادش نمیره، هر کی وارد قیامت میشه اینقدر حافظش قوی میشه که تمام گذشتش پیششه. الان ما در فراموشی به سر میبریم، ما الان نمیتونیم گذشته خودمونو خط به خط به یاد بیاد، ما خودمون یه کتاب فراموشی هست، ولی در آخرت کسی دچار فراموشی نیست، تمام گذشتش در باطنش ظهور میکنه. جوان وایستاده تو محشر، حضرت صادق میفرماد مادرش میاد پیشش، که همه چیه مادر رو یادشه جوان، که این مادر برای این بچه چه میکرد. مادره به جوانش میگه من برای نجات یه دونه عمل لازم دارم، یک عمل از اعمال خوبتو به من ببخش، منو نبرن جهنم. امام ششم میفرماد وقتی سخن مادر رو میشنوه فرار میکنه. خب مجرم میبینه پرونده قابل تغییر نیست، قابل تحول نیست، کاریش نمیشه کرد، تو وحشت مال حاضر کت، وای بر من، این چه پرونده‌ای؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. برادرانم، حالا خود پرونده یه طرف، اون چه در پرونده ثبته یک طرف، دنباله آیه رو عنایت کنید چی میگه. و وجدو و وجدو، وجدان یعنی یافتن، یافتن. و وجدو ما عملو حاضرا، در قیامت مجرمین اون چه که در دنیا مرتکب شدن در مقابل خود حاضر میبین میابن. اعمال و جرمهای خود را میابن. یه ذرش هم در عالم اصلی گم نشد، با اینکه آسمونا به هم ریخته، قیامت زمین به هم ریخته، ستارگان به هم ریختن، خورشید خاموش شده، ماه نابود شده، میلیاردها انسان وارد محشر شدن، اما هر مجرمی تمام کرده‌های خود رو در مقابل چشمش حاضر می‌بینه، غیبت‌ها رو، تهمت‌ها رو، حرومخوری‌ها رو، ظلم‌ها رو، نامحرم دیدن ها رو، بد شنیدن ها رو، بد عمل کردن ها رو. و وجدو ما عملو حاضر. آیه هنوز تمام نیست، یه جمله دیگه داد، ولا یظلمو ربک احدا. حبیب من، قیامت خدای تو، پروردگار تو به یک نفر ستم نخواهد کرد. این آیه در آخر، این قطعه در آخر این آیه چی میخواد بگه؟ ولا یظلم ربک احدا. این در پایان آیه مربوطه به پرونده مجرمینه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در جریمه مجرمان پروردگار تو به احدی از اونها ستم نخواهد کرد، چون هر عذابی که ببینن کار کرده خودشونه، به من ربطی نداره، کار کرده خودش. امام صادق میفرماید گاهی سردرد سختی میگیر، صدا، گاهی دارید رو زمین راست و صاف را میرین، یه مرتبه زمین میخورین، از بدنتون خون جاری میشه. گاهی دارید در یه راه خیلی هموار حرکت میکنید، زمین میخورین، استخونتون میشکنه. حضرت میفرماید همه اینا مربوط به عمل بدتونه. خب ممکنه اینجا یه نفر بگه این همه انبیا و ائمه آسیب دیدن، آسیب‌های اونا مربوط به عمل بدیشون بوده. نه، آسیب‌های انبیا مربوط به بدی دیگران نسبت به اونها بود، نه بدی خودشون نسبت به خودش. اونا وقتی آسیب می‌دیدن خدا نمرشون رو بالا می برد، ما که آسیب می بینیم خداوند در دنیا بر اثر آسیب تخفیفی به گناهمون میده. بین ما و اونا فرقه، اونا بلا میبینن، کنار بلا نمرشون میره بالا، درجهشون میره بالا، ما بلا میبینیم بارمونو کم میکنن اگر بکنن. گاهی هم مجرم در بدترین سنگلاخ راه میره، هیچیش نمیشه. و خداوند متعال نمیخواد بارشو در اینجا سبک بکنه، میگذاره که تمام سنگینی بار رو در قیامت به دوش بکشه. ولا یظلمو ربک احدا، خدا به یک نفر ستم نمی کنه. گاهی در قرآن مجید می فرماید خدا به احدی به اندازه نخ وسط حصده خرما ستم نمی کنه. گاهی می فرماید خدا به اندازه شیار روی دانه خرما به کسی ستم نمی کنه. گاهی می فرماید خدا هیچ ستم نمی کنه. تمام ستمکاری های خود انسان به خودشه یا ستمکاری های او به دیگران، و گاهی این ستمکاری ها هم جریمه دنیایی داره هم جریمه آخرت. یه بیمارستانی آشنایی هم نداشتم با بیمارستان و با بیماراش در یه شهری، حالا شهرشم بگم، در شهر مقدس مشهد رفتم دیدن بیماران بدون اینکه بیمارا رو بشناسم. البته رفتم پیش رئیس بیمارستان، گفتم من میخوام همه اتاقا سر بزنم، گفت منم میام باشون. خیلی آدم با ادبی بود، آدم با محبتی بود، با مریضان محبت داشت، خیلی آدم با حوصله‌ای بود و خودشم درد بیماران رو حس میکرد، چون خودشم در یه تصادف معلول شده بود و روی ویلچر بود. اما به خاطر علمش، به خاطر داناییش، به خاطر محبتش، به خاطر اینکه هنر ارتباط با مردم رو داشت برای کمک گرفتن برای بیمارستان، ریاست بیمارستان رو بهش واگذار کرده. داشتیم تو اتاقا میگشت، رسیدم بالا سر یه پیر مردی 85 سالش بود، آروم نداشت، گاهی جیغ میکشید، گاهی داد میزد، گاهی فریاد میکرد، گاهی گریه میکرد و اونجور که رئیس بیمارستان میگفت دو ساله که این رو تخت افتاده و دائم داره ناله میکنه، فریاد میکشه. من بالا سرش بایست سلام کردم، تو همون داد و فریاد یه جواب تلخی داد و گفتم پیرمرد حالت چطوره؟ گفت داری با چشمت میبینی که چطورم. فکر کردم مثلا دلشو نسبت به پروردگار نرم بکنم، حرف خدا رو بزنم. خودش گفت حرف خدا رو بالا تخت من نزن. گفتم چرا پدر؟ گفت برای این که من هر چی دارم میکشم، هر چی که حقم اینه بالاترش رو بکشم مربوط به خودم، هیچ ربطی به خدا نداره که من رو بیام با خدا صاف کنم کار. گفتم چرا؟ چرا ناراحتی؟ چرا ناامیدی؟ چرا دل سردی؟ بالاخره عمری از تو گذشته و تو تو مرز خارج شدن از دنیا. و من با یه حقوق خیلی کم، راستم میگفت اون وقتی که حقوق میگرفته میگفت ما یه 8 تومن 8 و 1 تومن حقوقم بوده، میگفت با یه حقوق خیلی کم تو همین شهر در برابر حضرت رضا انقدر چادر زنا رو پاره کردم، رو سریاشونو کشیدم، موشونو کندم، باتون بهشون زدم، فقط برای رضای دل رضا شاه. هیچ وقتم نه رضا شاه رو دیدم، نه تشویقی برای من اومد، نه حقوقم رو زیاد کردم. چقدر زن گریه کرد، چقدر زن سکته کرد، چقدر زن نفرین کرد به من، چه دلهایی سوزوندم. حالا نباید این بلاها رو بکشم. خدا به کسی ظلم نمی که حالا آدم بره بالا سر یه مریضی بگه ای خدای ارحم و رحیمه. خب این بنده پیر مرد 80 ساله از هر جای بدنش یه دردی بلنده، خب یه رحمی بکن، مگه این بلاها رو خدا به سرش آورده که خدا رحم بکن؟ خودش به سرش، خودشم داره اقرار میکنه، میگه کمم هم هست، خیلی بیشتر از این باید من رو جریمه کنم. و وجدو ما عملو حاضرا، چقدر عجیبه که قیامت یه پاسبان داره خودشو میبینه که چادر داره از سر ناموس مردم میکشه، موشونو داره میکشه، با باتون داره میزنه. اونجا دیگه جای انکاره که آدم به خدا بگه این من نیستم. میابند اون چرا که در دنیا انجام دادن پیششون حاضره، موجوده. ولا یظلمو ربک احد، خدا به یک نفر در دنیا و آخرت ظلم نمی. در کنار این آیه دو تا مطلب خیلی مهم هست که من تیتر اون دو تا مطلب رو براتون عرض میکنم. خدا لطف کنه فردا آیاتش رو براتون میخونم و توضیح میدم. خربنده ها رو که میذارن جلوی هر کسی پرونده خودشو، مجرمین بود. بعد میفرماید و جیع به نبیین و شهدا، 124,000 پیغمبر و گواهان اعمال را میارن و با مجرمین روبرو میکنن. جیع به نبیین و شهدا، تمام انبیا رو میارن و گواهان اعمال رو هم میارن و با مجرمین روبرو میکنن. اینجا دیگه قرآن مجید قوغایی کرد که حالا برخورد انبیا با مجرمین، برخورد گواهان با مجرمین، بعد این که گواهان کیان، چیان، چجوری گواهی میدن، اینا هم آیات عجیبی داره. شاید با قرائت این آیات که نمونش رو امروز دیدید یکیش، دلهای ما روشن بشه، بیداری برای ما بیان، بینایی بیشتری بیان، باطن ما یه تکونی بخوره، ما یه مقدار از اسارتهای شیطانی و هوایی به خواست خدا آزاد بشیم. روز شنبه است، وجود مبارک حضرت زهرا می‌فرماید یه روزی در خانمو زدن، اومدم پشت در گفتم کیه، دیدم صدای بابامه، فاطمه من، منم بابا. درو باز کرد، فاطمه جان امروز ظهر غذا چی داریم بابا؟ گفتم بابا ام ایمن که یه خانوم بسیار بزرگواری بود، یه مقدار آرد و روغن بر من هدیه آورد، اگه دوست دارین تشریف بیارین همونو بپزم با هم دیگه بخور. فرمود چرا دوست دارم، تشریف آوردم. چون به ظهر مونده بود نشستن، من و امیر المؤمنین و حسن و حسینم هم روبروش نشستیم که خوب ببینیمش، اونم ما رو ببینه. در حالی که ما چهارتا رو داشت نگاه میکرد، یه مرتبه اشکش ریخت، بلند شد رفت تای اتاق، دو رکعت نماز خون، بعد سرشو به سجده گذاشت، بلند بلند گریه کرد. حسینم از جا بلند شد، اون وقت 4-5 سالش بود، به طرف پیغمبر رفت، تا پیغمبر دید حسین داره میاد بغلش رو باز کرد، حسین رو در آغوش گرفت، صدا زد جد بزرگوار مگه مهمونی نیومدیم؟ مهمانی که باید شاد باشه، با نشاط باشه، چرا گریه میکنیم؟ مثلا میخواستن بگن با گریه شما مادرم زهرا ناراحته، بابام علی ناراحته، برادرم امام حسن، من ناراحتیم. فرمود عزیز دلم امروز که شما رو نگاه میکردم، بعد خودم رو هم نگاه میکردم، دیدم بعد من چه بلاهایی به سر شما خواهد آمد، بعد من شما رو از مدینه بیرون میکنم، در به در میکنم، قبر هر کدامتون در یه گوشه دیگه قرار میگیره، قبر هیچ کدامتون رو حتی نمیذارن کنار قبر من باشه. حسینم بلاهای زیادی مادرت میبینه، پدرت میبینه، برادرت میبینه، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اما حسین من هیچ روزی برای اونا مانند روز تو نخواهد بود. نسألو کبند اوک بسم کل عظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. الهی اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه هامون عنایت بفرم. خدایا هر قدیم که از اولیا از دور شدی از زمین ما
Allah.